أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه بحث دعا. وفي عدة الداعي عن الباغر عليه السلام ما بسط عبد يده الى الله عز وجل الا استحيا الله ان يردها صفرا. امام باقر علیه السلام فرمود که هیچ بنده‌ای دست خودش رو به سمت خدای تعالی بالا نمیبره الا اینکه خداوند حیا میکنه از اینکه این دست رو خالی برگردونه. حتی یجعل فیها من فضله و رحمته ما یشاء. خالی بر نمیگردونه، از فضل و رحمتش اون چیز رو که خودش بخواد در این دست قرار میده. فاذا دعا احدکم فلا يرد يده حتی یمسح بها على رأسه و وجهه. پس اگر شما دعا کردین دستتون رو حتما به صورت و سرتون بکشین. این سر اینه که بعد دعا دست به صورت میکشن همین، چون دست خدا این دست رو لمس کرده. و فی خبر آخر علاوه چهی و صدره، در یه روایت دیگه است که دست رو به سینش بکشه. اقول و الانسانو کثیرن ما یهتم و به بعض منافعهی. حالا عرض شد که اینجا این روایت البته از بحثای قبلی باقی مونده بود، منتها باز برمیگردیم به همون مسئله دعا که اسرار دعا در واقع متعدد بود که چرا هست. با توجه به این مسئله که در واقع قانون اساسی دعا این است که اگر بنده ای دعا کنه مستجاب میشه، این قانون اساسیه. چرا بس بعضی وقتا دعاها مستجاب نمیشه که یه سلسله مطالب متعددی رو عرض کردیم. حالا یه بخشش هم اینجا عرض شد که سرش میاد. میفرماید که خیلی وقتا هست که انسان به بعضی از منافعش اهتمام داره، مثلا این منفعت فعلی رو مهم میدونه، لذا منافع دیگر رو تحت شعاع این منفعت فعلی قرار میده. مثلا میگه فعلا توی این ایام باید این کار رو انجام بدم. فترک الاول و اخذ حتی اذا بلغه وجده زارن به ما هو و انفع من هو و ادر. اما وقتی که به اون منفعت میرسه میفهمه که این منفعتش نبوده بلکه به ضررش بوده اون چیزی که بهش رسیده، و یک منفعتی دیگه این بوده که از این نافع‌تر بوده، به سبب پرداختن به این او رو از دست داده. اینو هر کسی که یه تجربه‌ای در زندگی داشته باشه تایید میکنه. او فترک الاول و اخذ بالثانی، پس اون منفعت رو ترک میکنه منفعت دیگر رو میگیره. او یهرب عن شیء حتی اذا صادفه وجده انفع مما کان یتحفظ من. از یه چیزی فرار میکنه ولی وقتی که به اون چیز میرسه میبینه عجب این چیزی که ازش فرار میکرد نافع به حالش بود. فاخذ الاول و ترک الثانی، اون چیزی رو که درش بود رها میکنه، این چیزی رو که تا حالا ازش فرار میکرد به اون میپردازه. مثلا فسبی المریض اذا اورز علیه دوا یاخذ بالبکا، به یه بچه مریض وقتی شما دارو میدین گریه میکنه. و هو یرید الصحه، دارو نمیخواد صحت میخواد. فهو بلسان طبیعت یسال الصحه، به زبان طبیعتش این وقتی گریه میکنه اظهار درد میکنه در واقع چی طلب میکنه؟ رفع درد رو طلب میکنه دیگه، یعنی در واقع صحت رو طلب میکنه. پس باطن این گریه کردنش اینه که دارو طلب میکنه، گرچه به زبان حالش داره به زبان قالش داره دارو رو رد میکنه، اما به زبان حالش با اون گریه و ناله که داره میکنه داره دارو رو به یه واسطه طلب میکنه. چون گریه میکنه چرا؟ صحت طلب میکنه. پس لازمش اینه که دارو طلب میکنه. و امکان به لسان قولهی او فعلهی یترک و خلافه و ترکه، به زبانش یا مثلا با دستش و با اعضا و جواره و صورتش رد میکنه، اما به زبان دلش در واقع درخواست میکنه. این سر مستجاب نشدن خیلی از دعاهاست که ما به زبان قالمون یه چیزی رو طلب میکنیم یا با فعلی از افعالمون یه چیزی رو طلب میکنیم، اما به زبان حالمون در واقع خلافمون رو طلب میکنیم. فلل انسانه مثلا فی ذاتهی نظامون یسی رو بهی فی سرات وجوده. حالا در مورد انسان خیلی این مطلب عمیقه. انسان در اون ذات خودش یه نظامی داره که تو سرات وجودش با اون سهی میکنه. یعنی چی؟ یعنی تمام طبیعت یه نظام حقیقی داره. این بحث عرض شد که اعتبارات اگه روشن بشه خیلی از مسائل روشن میشه. ما یه نظام حقیقی داریم، یه نظام اعتباری داریم. اون نظام حقیقی مثل نظام گیاه، گیاه حقیقتاً تشنه میشه، حقیقتاً آب میکشه، حقیقتاً غذا سازی میکنه، حقیقتاً رشد میکنه، حقیقتاً نور رو طلب میکنه، حقیقتاً اون تغییرات در برگش و در ریشه و ساقش و غیر و ذالکش اتفاق میفته، میوه میده، گل میده، دانه میده. این نظام حقیقیش. انسان هم یه نظام اینچنینی در سیر وجود خودش داره که چه بخواهد چه نخواهد، در واقع اون چیزی که حیاتش رو حفظ میکنه اون نظام حقیقیش. یه نظام دیگه هم داره که این نظام نظام اعتباریه، همین نظامی که در واقع جامعه نشینی مجبورش کرده تا به این نظام باشه. توی نظام اعتباری ناچاره که یه سلسله مسائل رو طلب کنه، مثل ملکیت، مثل زوجیت، مثل ریاست، مثل مدرک، مثل مقام. یه کسی باید رئیسش باشه، این باید اطاعت از فرمان او بکنه، اینم باید مرعوس او باشه و خودش ریاست یک کسی دیگر داشته باشه، در حالی که ریاست هیچ حقیقتی نداره، مرعوسیت هم هیچ حقیقتی نداره، ملکیت هم در خارج وجود نداره. اون که در خارج من هستم و این کتاب. حالا این که ایشون می‌فرماید انسان در نظامش، در ذاتش یه نظامی داره که تو اون صراط وجودیش با اون نظام سیر می‌کنه، اون نظامیه که هیچ ربطی به عالم اعتبار نداره. منتها این عالم اعتبار چون از کودکی وقتی انسان چشم باز کرده دائما بهش تلقین شده، دائما در این حالت به سر برده، آنچنان این نظام اعتبار اینو گرفتار خودش کرده که پرده شده بر روی حقیقت. لذا با اعتبار خوش میشه، با اعتبار غمگین میشه. الان مثلا عرض شد که الان مثلا به بنده میگن تو شدی مثلا رئیس فلان مکان، خب من کلی کیفور میشم دیگه، در حالی که من همون آدم یه لحظه پیشم. حالا یه لحظه دیگه هم میگم آقا ریاست ازت گرفتن، کلی ناراحت میشم. غم و شادی واقعیه، اما ریاست و گرفتن ریاست یه اعتباره، اعتبار که هیچ اثره، چون اون چیزی که میخواد اثر خارجی ایجاد کنه باید واقعا وجود داشته باشه. این وجود نداره اما اثر ایجاد میکنه با اون وجود اعتباریش. تا جایی پیچیده شده در نظام انسان که حکم حقیقت رو پیدا کرده این اعتبار. چون میفهمد ولهو منحیس و علمهی نظامون آخر، یه نظام حقیقی داره اما از لحاظ اطلاعاتش یه نظام اعتباری داره. و نظام الوجود لا یقع فیه خطاون لا فی سیرهی خطون، در نظام وجود خطا اتفاق نمیفته، گوارش کار خودشو میکنه. دست من است، این لحظه که اینجاست دست من، وقتی خوردم دیگه این وارد دستگاه گوارش میشه، کار خودشو نظام وجود میکنه. بقیه اجزای نظام وجود حقیقی هم کار خودشونو میکنه. فالواقع لا یتغیر اما هو علی، واقع که تغییر نمیکنه که، واقع یعنی واقع، واقع که لا واقع نمیشه که، اجتماعی نقیزه که محاله که، اون چیزی که هست که نیست نمیشه، هست و نیست اصلا با هم جمع نمیشن. آنچه که هست هست. نظام وجود یعنی نظام وجود، یعنی آنچه که وجود داره، یعنی آنچه که هست، یعنی اونی که واقعیت داره، اون تغییر نمیکنه از اون سیر خودش. و اما نظام العلم فیک سروفیل خطا و سهم، اما نظام علم خطا میکنه. اون بچه ای که بیماره، بیماریش حقیقت، واقعا بیماره، بیماری هم کار خودشو میکنه، درد ایجاد میکنه و رفع این بیماری هم به دواست، چه این بخواد چه نخواد. این نظام وجود. پس این چه بداند چه نداند، چه بخواهد چه نخواهد، چه اعتقاد داشته باشد چه اعتقاد نداشته باشد، اعتقاد نیست، این نظام وجود حقیقی کار خودشو میکنه. اما این نظام علمی انسان نظامیه که عرض شد که اعتباریه. نظام علمی منظور اطلاعات، همین نظام اعتباری، نظام اعتباری که خودش برای خودش درست کرده. این نظام اعتباری توش خطا اتفاق میفته. چرا؟ چون خیال میکنه که مثلا با رسیدن به این مقام دیگه به اون چیزی که میخواد میرسه، خیال میکنه آرامش پیدا میکنه، ولی میرسه آرامش پیدا نمیکنه. این همونیه که بهش علم داره اما علمش عرصه‌ات که علم خطاست. چرا؟ چون این یه اعتباری است که این خیال میکرد با این اعتبار خیالاتش راحت میشه، ولی به این اعتبار وقتی میرسه اینطوری نیست، در واقع همون خیالاته. میفهمد در این نظام علم که همین نظام اعتباری باشه، کثیرن ما خطا و سهو اتفاق میفته. فروب بما سأل الانسان ان ربه شیئا به حسب علمه، اگر انسان در دعای خودش طبق اون نظام وجودی دعا کنه چون حقیقت را خواسته، اون دعا هیچگاه برسیاد که با خطا مواجه نمیشه و مستجاب میشه. این همونست که در مرحله اول بحث کردیم، گفتیم اگه فطرتن دعا بکنه اون چیزی رو که فطرتن میخواد خدای تعالی بهش میده. گاهی انسان سوال میکنه از پروردگار شیء به حسب این علمش، یعنی این نظام اعتباری که جدای از اون نظام حقیقیه. و هو به هاذا سوال به اینه یسأل شیئا آخر و خلافه. یعنی چی؟ این بچه الان مریضه، دارم گریه میکنه، دردم داره، یه دارو جلوش میارن، یه شیرینی، این شیرینی رو میخواد. پس چرا؟ چون خیال میکنه که مثلا این شیرینی الان درد این رو مثلا تسکین میده. اون به حسب نظام واقعی که از واقع تغییر نمیکنه، شیرینی که درد رو تسکین نمیده، به حسب واقع داره دوای درد طلب میکنه، اما به زبان قال داره شیرینی طلب میکنه. پروردگار عالم که مجیب دعواته، به زبان قالش کاری نداره، به زبان حالش کاری داره. لذا این شیرینی میخواد، اون داروی تلخ بهش میده. این ثروت میخواد، اون فقر بهش میده. میگفت که یه کسی یه گاوی داشت، یه الاغی داشت. بعد این الاغ خیلی به درد نخور بود و کارم نمیکرد و خیلی هم چموش بود و خیلی هم پرخور بود. به عکس اون گاوی بیچاره که هم کار میکردم خیلی پرخورم نم. میگه یه شب دعا کرد، گفت خدایا میشه این الاغ ما امشب نمیره، ما از شهر این راحت بشیم. صبح رفت طویله، دید گاوه مرده. بعد میگه این خلاصه الاغ رو آورد بیرون، یه کوری از اونجا رد میشد، گفت یه دست بهم بکش ببین این چیه. دست کش گفت این الاغ. گفت خدایا این میفهمه این الاغ، تو متوجه نمیشه این الاغ؟ من گفتم گاو منو کش، الاغ منو کشتی. حالا این طنزه ولی این واقعیته. میگفت که گفت خدای گره منو باز کن، گره آرد باز شد، افتاد کیسه آرد تو سرش. گفت تو 40 سال خدایی نمیدونی من منظورم این گره نیست. 40 سال 40 سال خدایی نمیدونی منظور من این گره نیست. خیلی وقتا واسه ما هم همچین اتفاقاتی میفته. ما یه چیزی رو میخوایم، میگفت حالا یه داستانی از خلاف ادب عرض کنم. گفت یه کسی رفته بود پرده کعبه گرفته بود، میگفت یا آخذن به نقیض المطلوب، ای خدایی که نقیض مطلوب تو پرداخت میکنی، میگی پول بده فقر میدی، این پولی هم که داریم از اون میگیری. حالا یه داستانی هم داره اون خلاف ادب عرض کنم، خیلی ولی شیرین داستان، که یه چیزی از خدا خواسته درست برعکسش مستجاب شد. اومد و پرده کعبه رو گرفت و میگفت یا آخذن به نقیض المطلوب، ای خدایی که نقیض مطلوب رو میدی. حالا این نقیض مطلوب اینجاست، این شیرینی میخواد بهش داروی تلخ میده. چرا؟ چون پرده وقتی بره کنار میبینه خودش داروی تلخ میخواد. چون انسان پول را من حیث و پول که نمیخواد، که از پول در واقع یک تصوری داره به عنوانی که این پول حوائجش رو برآورده میکنه، آرامش براش میاره، در حالی که عرض شود که ممکنه، البته ممکنه گاهی برای یک کسی هم بیاره، ولی ممکنه پشت پرده عرض شود که، حال ما این مثال پول رو میزنیم چون خودمون نماش از خدا پول خواستیم بهمون نمیده، عرض شود که یا مثلا مقام از خدا میخواد. اینو خوب میشه فهمید، چون مقام جز دردسر چیزی نداره. عرض شد که از خدای تعالی مقام میخواد، اون میدانه که این مقام اول گرفتاری و دردسر اینه. راحت ترین آدم ها آدم های بی مقام هست. ما 2 متر مونده به بالش خوابمون میبره. حالا یه مقام کوچولو به ما بدن ما رو بکنن مشاور یک کلاس، دیگه خوابمون نمیبره تا صبح، همش نگرانیم. این تازه مقام به درد نخورشه، وای به حال. سلام علیکم و رحمت الله. این واقعا اگه انسان دغدغه داشته باشه مسئولیت میاد باهاش دیگه. حالا ما هیچ مسئولیتی نداریم، راحتی. این به تصور اینکه این مقام آسایش و آرامش براش میاره از خدا طلب میکنه، در حالی که در دل این، خب اون کودک شیرینی طلب میکنه، چون خیال میکنه که اگه الان کام شیرین بشه این دردش هم برطرف میشه، در حالی که اون پزشک میدونه که این با داروی تلخ کام شیرین میشه. لذا این شیرینی میخواد اون بهش تلخی میده، پول میخواد فقر میده، مقام میخواد اون تتمه مقامش هم ازش میگیره. فروب و ما سأل الانسان ان رب بهی شیئن به حسب علمهی، انسان به حسب اون علم غلط خودش یه چیزی رو از خدای تعالی میخواد، اما اگه پرده بره کنار و هو به هاز سوال به عینهی یسأل شیئن آخر و خلافه، یا یه چیز دیگر رو میخواد، یا گاهی وقتا خلاف اونو میخواد. گاهی هم از حالت میشه اینطوری نیست که خلاف اونو بخواد، گاهی هم یه چیز دیگر رو در واقع از خدا طلب میکنه. یعنی پول میخواد ولی پشت پرده معلومه که آسایش میخواد، لذا اون آسایش رو بهش میده ولی پول رو بهش نمیده. میگن اگه کسی سوره واقعه رو بخونه بی نیاز میشه. بی نیاز یعنی بی نیاز، نه اینکه یه نیازی داره خدا مثلا یه پول حسابی بهش میده اون نیازشو برطرف میکنه با اون پول، خود نیاز رو ازش میگیره. مثلا ماها الان هیچ کدوم نیاز نداریم که توی شما 2 تا ویلا داشته باشیم، یه دونه نیاز داره، 2 تا رو دیگه نیاز نداریم دیگه، درسته؟ اگه مثلا یه دونه داشته باشیم دیگه دومیشو نمیخوایم دیگه. یا مثلا یه چیزایی هست واقعا ما نیاز نداریم، مثلا ما نیاز نداریم 5 تا ماشین داشته باشیم، همین یه دونه هم که داریم جا نداریم بذاریم تو خیابون گرفتاری، به دیگه 5 تا دیگه نیاز نداریم که، یه دونه داریم بسمونه، به اون دومی دیگه ما نیاز نداریم. پس نه اینکه ما یه پولی حسابی داریم که دو تا ماشین خریدیم، نیاز نداریم به ماشین دوم. میگه اگه که سوره واقعه رو بخواند پیامبر خدا تضمین کرده که بی نیازش ما. البته گاهی وقتا اینجوریه که مثلا یه پولی هم براش میرسه ها، اینجوری که ما میگیم این کمالشه، این که ما عرض میکنیم کمال سوره واقعه در اینه که اگر کسی سوره واقعه رو به درستی بخونه بی نیاز میشه. حالا چرا بی نیاز میشه؟ چون وقتی سوره واقعه رو میخونه، سوره واقعه یه چشم اندازی در مقابلش باز میکنه به نام بهشت و جهنم. این کنه خودش تو بهشت و جهنم میبینه دیگه. این وقتی متوجه میشه که یه چنین عالمی در مقابل روش قرار داره که به زودی مقیم یکی از این دو تا خواهد بود و این دنیا هم به عنوان یه قدم بیشتر نیست. خب من الان میخوام یه قدم بردارم، چه با بهترین کف چه با پا برهنه، حالا بیام تمام مثلا سرمایه‌مو بدم که این یه قدمو که میخوام بردارم مثلا یه کفش 100,000 تومانی بپوشم، تمام سرمایه زندگیمو بدم که این یه دونه قدمو یه کفش 100,000 تومانی بپوشم، یه کفش 1,000,000 تومانی بپوشم، میگن نمیگن دیوانه است. این یه قدم دیگه، این یه قدم پا برهنه هم رفتی، خارم اگه باشه زود پاتو بذار رد شو، آتش هم باشه پاتو میذاری رد میشی. چون یه چنین چشم اندازی به انسان میده، نیاز رو از انسان میگیره. این کمال سوره واقعه است. همین میخونن میگن چرا پس پول نمیاد؟ دلیلش اینه، نیاز میگیره. فعلاهازا ینبغی ان یقرر معنا هذه الاحادیث، اینجوری باید معانی این احادیث تقریر و بیان بشه. و هو لائح من قول امیر المؤمنین، اونی هم که از کلام حضرت امیر به مشام میرسه اینه. فلا یقنتنک ابطاء الاجابه، اگر اجابت، حضرت فرمود که اگر اجابت کند شد تو ناامید نشو. فان العطیه علی قدر النیه، عطیه به اندازه نیت است. یعنی چی؟ یعنی اونیو که خواستین به شما میدن، نه اونیو که به زبان آورد. به زبان آوردین شیرینی، به شما داروی تخت دادن. پس اجابت شده ولی یه جور دیگه اجابت شده. می فهمید که شما فهمیدین که ان من الاجابت ما یلزمها ادب الاجابه فی مورد آخر و بالعکس قبلا عرض کردیم. بعضی وقتا لازمی اجابت عدم اجابت یه مورد دیگه است و بالعکس که قبلا عرض کردیم. و قریب من هذا الباب ما رواه فی اعمال طوسی عن علی علیه السلام انه سمع رجلا یقول، حضرت امیر شنید که یه مردی میگه که اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، سلام علیکم جان، من از فتنه به تو پناه میبرم. ببخشید. قال علیه السلام، حضرت فرمود که اراک تتعوذ من مالک و ولدک، من میبینم که از مال و فرزندت به خدا پناه میبری. این طرف تعجب که حضرت فرمود یقول الله تعالی، خدای تعالی فرموده و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه یعنی مال و ولد. گفت پس چی بگم؟ حضرت فرمود اینجوری بگو، بگو اللهم انی اعوذ بک من مزلات الفتن، از مزلات فتن به تو پناه میبرم. فتنه که خودش بد نیست، اگر فتنه نباشه که انسان رشد نمیکنه که، تا امتحان نگیرن که انسان به پایه تحصیلی بعدی راه پیدا نمیکنه که. پس آزمایش و امتحان لازمه سیر انسانه. اما اگر در امتحان رد شدی چی؟ فهمید بگو من از مزلات فتن به تو پناه میبرم که این فتنه باعث زلالت من بشه. اگر این فتنه باعث رشد من شد چی؟ خب این میشه نعمت. اگر این فتنه باعث گمراهی من شد این میشه نعمت. فرمود اینجوری بگو با زای زالین، از زلالت میاد، مزلات فتن. اقول و هازا بابون آخر قریب المخز من مامر آنفن، این یه باب دیگه است که اینم یه بخشی از عرض شد که دعاهاست. و نظائره کثیرتون فی روایات و فیها ان الحق فی معنا کل لفظ ما ورد منه فی کلام تعالی. من یه موقعی فکر میکردم که این ازدواج به چه دردی آخه میخوره، جدا به چه دردی میخوره. این تو جمع آقایون که بگی خیلی کیف میکنن از این مقدمه ای که ما میگیم، همه آقایون اصلا آرزوی دوران مجردیشون رو دارن. ما یه دونه اردو میخوایم بریم نمیذارن. ما اگه ازدواج نکرده بودیم الان بهترین زندگی دنیا رو داشتیم، سالی 20-30 تا اردو میرفتیم مفت و مجانی، کلی هم ارسال که تحویلمون میگفتن، پولم بهمون میدادن راحت و آسوده، و شمال و شیراز و اطراف و اکناف کشور رو میگشتیم. این یه حسنش و معاصن بسیار دیگه، راحت بودیم، گرفتار نبودیم، ارسال که نه قسط داشتیم نه بدهی داشتیم نه اجاره خونه داشتیم. فکر میکنم آخه ما اون ازدواج به چه دردی میخوره واقعا. بعد اینو فهمیدم که این ارشاد که اینو خودم به دست آوردم، نمیدونم رو درست یا غلط، اینو فهمیدم که انسان در این عالم آمده تا از خودش منقطع بشه. این که درست، این حرف من نیست. هدف از آمدن تو این دنیا انقطاعه. تا کسی به مقام انقطاع نرسه به جایی نرسیده. الهی حبل کمال الانقطاع الک. پس اوج کمال انسانی انقطاعه. این ازدواج مدرسه انقطاعه. چرا؟ چون این میخواد این شبکه تلویزیون رو نگاه کنه، آیت الله جوادی عاملی داره، اونم میخواد مثلا کارتون موش و گربه رو نگاه کنه. شما اینجا باید از اون میل خودتون بگذرین به میل این عمل کنید. البته معنیش هم نیست که همیشه آدم به میل بچه‌هاش عمل کنه ها، منظور حرفم این نیست، ولی بسیاری از جاها شما باید غذا چی بخوری؟ تو روایت هست که میگه ملعونه اون کسی که اون تعیین کنه تو خونه که غذا اینو بخوره. حالا البته نیست که یه امشب گفتن آقا چی بخوریم، میگه اینو بخوریم، میگه این ملعون شده، یعنی اجازه نده که غذای خونه رو کسی دیگه تعیین کنه. این اصلا حاکمه در بر مثلا غذای منزل، همینی که من میگم باید درست کنی. این اینجا باید بالاخره بعضی وقتا هم یه غذایی که دوست نداره عرض شد که بخوره به خاطر اینکه بچه‌ها دوست دارن. ما از پیتزا همینه خیلی بده اون میاد دیگه، مجبوریم از وقت بخوریم. توفیق اجباری. شما بشمارید اینا رو، بشمارید ببینید چند تا میشه. خب من اگه خودم عذاب اغلی باشم هر وقت دلم بخواد میخوابم، الان اجازه ندارم، بعد خوابمو با اونا تنظیم کنم، بیداریمو با اونا تنظیم کنم، مسافرتامو با اونا تنظیم کنم. یعنی دائما انسان از صبح تا شب ناچار است که یک عرض شد که منیتی را بالاخره در طول شبانه روز از 10 تا موردی که میشد 5 تا جا باید کوتاه بیاد دیگه. این ازدواج کلاس عرض شد که انقدر اگه موقع ازدواج کردی ناراحت نشو، قصه بقول بگه ای اون دوران عذاب اقلی نماز شبی میخوندیم، حالا خواب موندیم، هزار سال از این نماز شبا برنزه یه دونه از اونایی که عرصیات که از خودت میذاری نیست. هزار سال نماز شب اصلا آدم نماز شب میخونه که از خودش بگذاری، حالا نماز شب خونه منیتش خونده میشه. ما اونی بودیم که نماز شب خوندیم هزار سال. این برنزه یه دونه ظرف شستن شب نمیارزه. شما خسته خب اونم خسته است، حالا شما بشو. این یه دونه رو که این کارو کردی عجیب وقت جالب روایات عجیبی میاد. آقایون بعد ما رو مذمت نکنن در مورد ظرف شستن آقایون. خب اون قدیم خب آقایون سلطان بودن دیگه، الان دیگه اینجوری نیست. حالا آقا مثلا با یده ویزاش بره ظرف بشوره، روایات عجیبی اومده. این دلیلش اینه، چون یه سری توش نهفته است، سرش خودشکنیه. اینم حالا یکی از خلاص الهاماتی که به ما شده. بله اینم هست دیگه، انشالله با آقای هوایی آقای شیرازی شما صحبت کنید حقوقای ما رو چند برابر کنن. اونا برای که ما همینجوری تو حالت انقطاع باقی بمونیم این کار نمی کنن. واقعا عجیبه، هر طرفش رو نگاه میکنی دائما شما باید از خودت بگذاری. بله همینطوره. اون وقت من که شد ما، منو نمیشه شکست ولی ما رو میشه شکست، چون یه بگه قیچی کرده منو که شده ما، قیچی کرده دیگه. اینم از خلاصه مشوقات ازدواج. اقول و بهازا بابون و فیها ان الحق فی من و کل لفظن و ورد منه فی کلامه تعالی. اگه میخواستیم یه لفظی رو تفسیر کنیم بعد بریم ببینیم خدای تعالی این به چه معنی تفسیر کرده. فتنه یعنی چی؟ بعد بریم ببینیم قرآن فتنه رو چی تفسیر کرده. قرآن میگه فتنه یعنی مال و ولد. روایت زیاد دیگه هم در این معنا هست. باز در عدت الدایی هست که ان الله لا یستجیب الدعاء، لا یستجیب دعاء به زهر قلب صاح. خدا دعای قلب صاحی رو مستجاب نمیکنه. اینجا یه باب دیگه باز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. جسد عمل هیچ اثر نداره. بس. جسد عمل که اثر نداره که. جسد نماز اثر نداره. و چه بسا اثر معکوس داره. جسد دعای کمیل اثر نداره. چه بسا اثر معکوس داره. جسد ذکر اثر نداره. جسد دعا هم اثر نداره. قلب باید دعا کنه. قلبی که صاحی باشه یعنی حواسش نباشه، صحو یعنی حواسش نیست. زبان داره دعا میکنه ولی قلب حواسش نیست. این چنین دعایی رو خدا قبول نمی‌کنه. چرا؟ چون دعا اصلا معنی این دعا نیست، این یه لفظ بی محتواست. آقا جون امجد میگه اومده کنار ما ماشین، میگه آقا نوکرتم گاز داده رفته. این یه لفظ بی معنی است. نوکر خب باید اربابش رو مقصد برسونه دیگه. نوکرتم یعنی سوارم که خب منو ببر تو مقصد. چه نوکره؟ دروغ. لفظ باید معنا داشته باشه. نوکرتم، ما به هم دیگه میگیم نوکرتم. بعد همون نوکرها یه جور مثلا میپیچن جلو هم دیگه، بعد میام بیرون میبینی جفتشون آقا بودن. نوکر کدومه تو مثلا خانواده؟ نوکرتم. بعد این یه چای دیر میذاره جلو اون، خون و خون ریزی میشه. اینا هم نوکرها بودن. نوکر یه معنی داره، این معنی نوکریت معلومه، این یه لفظ بی محتوا. آقا من نوکرتم میشه لفظ بی محتوا. لذا بعضیا بودن که حرف بی خودی نمیزدن. مثلا دو نفر با هم دیگه میرفتن، میگفت آقا بفرمایید داخل. خب خونه الان آماده نیست، آقا بفرمایید داخل. خونه آماده نیست. من اینو خودم از آقای ستوده شنیدم. ایشون فرمود من یه دونه اتاق داشتم، با هموایسه میمدم ردشم، بعد که به در خونه رسیدم گفتم آقا خداحافظ شما. گفت نمیگفتم بفرمایید تو، چون یه دونه اتاق بیشتر نداشتم. خانومم تو یه دونه اتاق نشسته، بفرمایید تو چیکار، بفرمایید تو. میگفت تعارف نمیزدم. من پدرم میگفت یه کسی نشسته بود نمه در منزل. یعنی این کار از کار خوبی نیست که این آقا کرده، ولی حالا من احساسات که تلطیف بحث عرض میکنم. گفت یه آقایی هم داشت رد میشد که آقا بفرمایید تو. میگفت آقا فرمود تو. شام و نهار رو خلاصه میگه من اومدم این کارو کردم که تو دیگه به کسی الکی تعارف نذاری. این بفرمایید یک باید محتوا داشته باشه. یعنی من الان خونه رو آماده کردم، بفرمایید الکی معنی نداره که. لذا نمیگفتن بفرمایید. ولی حالا اگه الان نگی میگه عجب آدم بی ادبیه، یه بفرما هم به اون نذار. آقا خونه آماده نیست، بفرمایید چی بزنم؟ دروغ میخوای بگم؟ حتما دروغه دیگه. این لفظ بی محتواست. آمادگی پذیرایی ندارم، بفرمایید منزل. آمادگی ندارم که. اونم با این منزلا این دور زمونه. در بازمونه تو ته همه خونه پیداست. والا من نمیدونم این فیلم‌های خارجی رو ما هر چی نگاه کردیم ندیدیم که یه دونه‌شون از این آشپزخونه‌های اوپن که ما داریم داشته باشه. من نمیدونم این از کجا اومده. حالا چه حسنی تو این نوع معماری هست؟ چطور اونا برای خودشون درست نمی‌کنن اینطوری؟ از کجا اومده خدا میدونه. مثل بعضی چیزای دیگه که میاد آدم نمیدونه از کجا اومده. ففیه ایزنن علی علیه السلام لا یقبل الله دعاء قلب لاه. لاه از لهو میاد. خداوند دعای قلب لاهی رو، یعنی قلبی که مشغول یک کار دیگه است، قبول نمی‌کنه. یقرب من هذا الباب ایزن مفی دعوات روانی فتورات. در تورات هست که یقول الله عز و جل انک متا زللت تدعونی علی عبد من عبیدی من. این باید ظلمت باشه. تدعونی علی عبد من عبیدی ظلمت است به احتمال خیلی قوی، چون چه زله معنی نداره. به خاطر ادامه، چون بعدش هم ادامهش هم تایید میکنه. انک متا ظلمت تدعونی علی عبد من عبیدی من اجل انه ظلمک. وقتی یک کسی به شما ستم میکنه، شما از خدا میخواین که از اون انتقام بگیره، از اون ستمگر. در حالی که فلک من عبیدی من یدعو علیک من اجل انک ظلمته. یک کس دیگه هم داره بر علی شما دعا میکنه. تو داری میگی خدای فلانی به من ظلم کرده، گردنشو خورد کن. یکی دیگه هم داره همین دعا رو برای شما میکنه. فان شئت عجبت که و عجبت. اگه میخوای اجابتت کنم، اونم وقت ما اجابت میکنم. این به اون در دیگه. میخوای اجابت کنم؟ اگه میخوای اجابت کنم، پس باید دعای اونم اجابت کنم. چه بسیار مظالمی که ما ازش خبر نداریم. مخصوصا با زندگی های امروز. عجیب و غریب ها. یه مظالمی به دوش انسان میاد، آدم اصلا متوجه نیست. نمیخوام اسم ببرم. فانشئت عجبت که و عجبت هو فیک و انشئت اخرت کما الی یوم القیامه. این انشئت نشته غلط، انشئت است. اگرم میخوای تا قیامت به تاخیر میندازم. میفرماید که اقول و ذالک. حضرت علامه میفرماید این سر این روایت اینه که ان من سأل شیئا لنفسه فقط رضیه. وقتی یه کسی یه چیزی رو برای خودش میخواد، واقعا به این راضی شده دیگه. یعنی راضی شده به انتقام از ظالم. یعنی داره مستاقی دعا نمیکنه، داره نوعی دعا میکنه. میگه خدای از ظالم انتقام بگیر، یه مستاقش هم اینه که من ظلم کرده. وقت اگه این دعا بخواد مستجاب بشه، خودش هم جزء اونی که مستاقش. کسی که برای خودش یه چیزی رو میخواد، به اون قاعده اون و اون خواسته راضی شده و رضیه به عین حاضر رضا به کل ما یماصلو، به تمام مماصلاتش هم راضی شده. یعنی به دعای نوعی راضی شده. یعنی این الان میگه که باید خدایا تو باید داد مظلوم رو از ظالم بگیری، یه مصداق مظلومم منم، پس داد مظلوم رو از ظالم بگیر. اگه این دعا مستجاب بشه، باید اون یکی مصداقش هم که خودش تو اون مصداق ظالمه مستجاب بشه. التی وضع دعاه علی فوابه ید او علی نفسه به این دعایی لنفسه، همون دعایی که داره به نفع خودش میکنه با همون دعا داره به علیه خودش دعا میکنه. قال تعالی و ید الانسانو به شر دعاه بالخیر، داره دعای خیر میکنه اما شر میطلب میکنه در رو. و کان الانسانو عجولا، انسان خیلی عجوله. در عدت دعایی هم از قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لعبی زرن یا عبا زر الا اعلمو که کلمات ینفعک الله عز و جل بهن، حضرت فرمود عوازر یک کلماتی رو به تو یاد بدم که خدا با این کلمات به تو نفع برسونه. قلتو بلا یا رسول الله. قال صلی الله علیه و آله و سلم احفظ الله یحفظک الله، خدا رو حفظ کن تا خدا تو رو حفظ کن. احفظ الله تجده امامک، خدا رو حفظ کن تا اونو در مقابل خودت ببینی. تعرف الالله فی الرخا یعرف و کف شده، خیلی عجیبه این جمله، خدا رو در راحتی بشناس تا خدا در سختی تو رو بشناس. یعنی انسان وقتی به سختی میفته، سختی هنگام اضطراره. شما الان تو دریای طوفانی که نمیتونی به شنا یاد بگیرین، کجا شنا یاد میگیرین؟ میان توی استخر، اونو اول میرین تو نیم متری، ما یه تو نیم متری نزدیک بود غرق بشه، بعد فهمیدیم خدای تعالی اصلا بدون آب آدم غرق میشه. میدونی چجوری؟ من چند بار بدون آب نزدیک بود غرق شدم، این آب دهنم تو گلوم شکست، داشتم همینطوری حرف میزدم آب دهنم شکست تو گلوم، چند بار اینطوری شدم. تا حالا یه اتفاق جالبم پریشبا برام افتاده، گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، خواستم بگم الحمدلله رب العالمین، یادم رفت. بعد الان نوارش هم هست تو همین سی دی یه چیزه، گفتم این سوره حمد که میخونید چیه آیه بعدیش؟ شما تشو داشتید میشه بذارم به جان شما. سوره حمد یادم رفت، بسم الله الحمدلله رب العالمین یادم رفت، هر چی فکر کردم یادم نمیاد. آدم بدون آب خفه میشه، آب دهنش میشه یعنی تو گلوش. یکی از این هم‌محلی‌های ما مدود قرص بخوره، اینطوری قرص رو انداخته بود بالا خفه شده تو خیابون، بدون آب اینجوری قرص رو انداخته بود تو دهنش خفه شده. بله دیگه، اگه خدای ظالم باشه. خب این دعای نوعیه، اگه نبود که نبود، ولی بسیاری از دعاها اینطوریه، مخصوصا اونجایی که امر مشتبه میشه. تو مسائل خانوادگی شما حالا تجربه کردین دیگه، تو مسائل خانوادگی کی ظالم نیست؟ بالاخره حالا 50 50 هم نباشه 70 30 دیگه، حالا اون یه چیزی گفته، اینم یکی بدتر من گفته، اونم یکی بدتر بشه. هر دو مقصرن، واقعا این داره میگه خدایا اینو نسل اینو از روی زمین برده، یعنی داره برای خودش دعا میکنه دیگه. خب خودش هم همون ظالم است، من تو چون هوای نفس غلبه کرده، وقتی هوای نفس غلبه کرده این فقط انا ربکم الاعلی رو میبینه دیگه، هو و هیه رو نمیبینه، فقط منو میبینه، به من توهین شده. وقتی به من توهین شد عالم باید بسوزه، اینجوریه. این حالت حالت شیطانه دیگه. شیطان خیلی این عبارت عجیبه، آدم یه موقع عصبانی میشه، مثلا میزنه این کتاب مینازه زمین، این کتاب بالاخره کتاب خودشه، کتابش پاره میشه. یه موقع عصبانی میشه میزنه مثلا این میزو میشکنه، خب این میز مثلا قیمتش چند برابر این کتابه. یه موقع عصبانی میشه خودشو میزنه، یه موقع عصبانی میشه زندگیشو آتیش میزنه، یه موقع عصبانی میشه خرمن 6000 سال کارشو آتیش میزنه. شیطان آنچنان عصبانی شده که در یک لحظه 6000 سال عبادتشو آتیش زد. فیصل جوادی میفرمایند حمزه الله که هیچ موجودی رو خدا عصبانی تر از شیطان خلق نکرده. شیطان اصلا کسی رو نمیبینه که، فقط خودشو میبینه. این حالت حالت شیطانیه. تو دوام اعوذ بالله من غضب الحلیم، آدم وقتی عصبانی میشه اینطوریه، در حین عصبانیت دیگه انسان کسی رو نمیبینه، ممکنه یه کاری بکنه که به هیچ وجه در حین. حالا شما ملاحظه فرمایید، الان این بحث ما هم ارتباط داره. حالا من عصبانی شدم، حالا عصبانی شدم دیگه، کنترلم از دست من در رفته. میگه تو اون روزی که کنترلت به دستت بود خودتو مواظبت میکردی، امروز که کنترل از دستت درف ما کمکت میکنی. وقتی انسان عصبانی شد دیگه عصبانی شد، گاهی وقتا آنچنان انسان عصبانی میشه که عقل از سر آدم میپره. همون آدم عصبانی یه کاری میکنه به هیچ وجه، کی حاضره یه کسی رو بکشه؟ میگفت اومده بود زباله رو گذاشته دم در، این گفته چرا زباله تو میذاری اینجا؟ گفته دلم میخواد. گفته بیخود کردی دلت میخواد، کار بالا کشته، آقا چاقو زده طرفو کشته. خب این زباله رو 5 متر بزن اونورتر. ما الان اینو میگیم چون ما اول داستانو میبینیم، آخرش رو نمیبینیم. یکی این گفته، یکی این گفته، یکی این گفته، آتش غضب شعله ور شده، تلویزیون نشون میداد یارو زده به خاطر همین دعوای زباله یکی رو کشته. خب میفرماید که شما در رخا منو یاد کنی تا من در شدت شما رو یاد کنم. در شدت دیگه انسان کسی رو نمیشناسه، آدم که تو دریای طوفانی شنا یاد نمیگیره. الان ما حال رخا مونه، میگه شما در حال رخا منو یاد کن، در حال سختی که همه کس از یادت میره من دست تو را میگیرم. مرا در رخا، خدای تعالی را در رخا بشناس تا او در شدت تو را بشناسه. و اذا سألت فاسأل الله، وقتی هم که سوال کردی از خدا بخواه. این همون بحثای مفصل قبلی ماست که انسان در حین سوال زمانی درخواستش اجابت میشه که از همه منقطع بشه. میگه فقط تو از او بخواه. فاسأل الله و از استعنت فاستعن بالله، اگه خواستی یاری بخوای و استعانت بجویی از خدا فقط استعانت بجو. بعد یه عبارتی میفرماید که این توضیحش خیلی سخته. فقط جر القلم به ما هو کائن الی یوم القیامه. قلم به آنچه که تا روز قیامت جاریست نوشته شده. قلم نوشته همه چیز رو. ولو ان الخلق کلهم جهدوا، یعنی چی؟ یعنی قلم نوشته که این آقا اگر دعا بکنه این منفعت بهش میرسه. قلم اینو نوشته، چون قلم الهی اینو نوشته هیچ کس نمیتونه اینو برگردونه. این که میگن جف القلم یعنی این، یعنی اون منفعتی که قرار است به بنده برسه اگه تمام عالم هم جمع بشن که این منفعت به من نرسه میرسه. حالا یه داستانی آقای مشتری تعریف میکردن، همین دیشب هم گذاشته بود تلویزیون، من از ایشون سزاوار از من خلاف ادب تعریف که اجمالش اینه که میگفت دو نفر داشتن با هم دیگه میرفتن، گفت تو میدونی چیکار کنی؟ گفت من میرم مسجد از خدا میخوام. گفت منم میخوام برم از امین الدوله میخوام. گفتش این گفت امین الدوله مثلا یه توهینی، امین الدوله کیه دیگه مثلا. بعد خلاصه میگه این امین الدوله هم داشت میشنید، میگه خلاصه یک گوهری رو داد به این یکی که میخواست از امین الدوله بگیره، اینم فکر کرد این یه چیز مثلا خزفی، چیز بیخودی، گفت بیا این مال تو. بعد اون یکی هم که گفته بود امین الدوله کیه، میگفت اینو گرفت و رفت. بعدن اومد گفت چیکار کردی با اون گوهر؟ گفت کدوم گوهر؟ گفت همونی که بهت دادم دیگه. گفت این گوهر بود؟ من گفت بله گوهر قیمتی بود. گفت دادمش به اون. گفت پس همون راست گفت. امین الدوله کی باشه؟ امین الدوله کی باشه؟ یه داستانی هست، میگه طرف رفت خدمت حضرت، حضرت فرمود این دعا رو بخون خدا از آسمان روزیتون میده. بعد میگه این دعا رو خوند و داشت تو بیابون میرفت، پاش گیر کرد به یه سنگی، یه کوزه‌ای پیدا شد، آورد بیرون دید طلاست، دوباره گذاشت اون. بعد اومد پیش همسرش گفت آره ما خلاصه دیم. یه همچین چیزی. گفت چرا نیاوردی؟ گفت پیامبر گفته از آسمان میاد، از آسمان خدا روزی تو میده، این تو زمین بود. این یهودی همسایه بغلی هم داشت گوش میداد، یهودی‌ها این گوششون تا پی پولو میگی سری تیز میشه. بعد میگه اومد و خلاصه به همسرش گفت قضیه از این قراره. میگفت رفتن اونجا کندن و آوردن و درشو باز کردن، دیدن پر از مار و عقربه. گفتن مرد مردک میخواست ما رو اذیت کنه. گذاشتن یه سوراخی توی سقف‌ها بود، میگفت اومدن از سوراخ سقف اینو انداختن پایین. گفت این از سوراخ سقف انداختن پایین شکست، دیدن جواهرات و طلا ریخت. میگفت دیدی گفتم از آسمون میرسه. بعد میگه اون یهودی هم داشت تماشا میکرد، دید همش جواهرات، اومد در خونه رو زد، گفت قضیه از این قراره، من اومدم که اسلام بیارم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این مسلمان هم مردانگی کرد، گفت حالا که اینطوره نیمی از این حالت. پیامبر گفته از آسمان میرسه.
فرمود که از خدا یاری بخواد. قلم اگه تمام عالم، ولو ان الخلق کلهم، ولو ان الخلق کلهم جهدوا علی ان ينفعوک، اگه همه خلق جمع بشن که به تو یه نفعی رو برسونن، به ما لم یکتب الله لک ما قدر علیه، که خدا ننوشته اون خیر به تو برسه نمیتونن. دلیلش هم اینه. و این یمسسک الله بضرن فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیرن فلا راد له فضله. حضرت آیت الله جهادی فرمودن که این مهاجرین وقتی واسن از مکه برن به مدینه، خب اینا رو اجازه ندادن که اموالشون رو ببرن، که نه اموال منقول نه اموال غیر منقول، تازه شکنجهشون هم کردن، بعد از همه هم راضی شدن که اینا خودشون، حالا اینا میخوان برن یه مسافرت چند صد کیلومتر بعد برن مدینه، کجا زندگی کنن؟ ما الان یه مسافرت میخوایم بریم یه سال فکر میکنیم آخرش هم نمیریم.
یک سال فکر میکنیم آخرش هم نمیریم، این نمیارزه و کجا بلنشیم بریم. میگفت اینا من تا این آیه اومد و ما من دابتن الا علی الله رزقا، هیچ جنبنده نیست الا اینکه رزقش به گوش به دست خداست. خب بعد فرمود که موش و مورچه ذخیره میکنن برای زمستون، بلبل که دیگه ذخیره نمیکنه که. حالا اون داستانه رو ولش کنه، اون یک نکته پس پرده، ولی این بلبلی که هیچ وقت هم ذخیره نمیکنه، داستانی پس پرده گفتن اون یه مطلب دیگه منظورشونه. ولی واقعا بلبل چیکار میکنه تو زمستون؟ این گنجشکا تو زمستون چیکار میکنن؟ اون پرندهایی که چند هزار کیلومتر مهاجرت میکنن چیکار میکنن؟ ما الان اینجا تو قم بخوایم بریم دو سه روز فکر میکنیم چی ببریم، این یه ساعته تو راه گرسنه نمونیم. ما یه داستانی داریم، ما یه بار می‌خواستیم بریم ما بعد ما رمضان تو هفته قم بمونیم، یه جایی گرفتیم و بعد تمام روزامون هم محاسبه کردیم که چه چیزایی می‌خوایم بخوریم و مثلا از همون به اندازه موقع هنوز ارشاد که مجردم بودیم، مجرد از عوامل لفظیه بودیم، ارشاد که همه اینا رو بار کردیم توی کیسه و رفتیم و بعد اومدیم بریم. راهمون یه جوری بود بایستی از حرم میگذاشتیم با این کیسه آذوقمون. چشمون افتاد به این گنبد حضرت معصوم سلام الله علیه و خجالت کشیدیم و گفتیم بله اومدیم منزل کریمه اهل بیت، کاسه آبگوشتمون رو خیلی خجالت کشیدیم. خلاص 18 سالمون هم بیشتر نبود. آقا خلاص راهمون کچ کردیم از اون رفتیم، اینا هم رفتیم گذاشتیم. بعد اون دو سه هفته از ما پذیرایی شد و هیچ کی ما تو قم نمیشناختیم، همینطوری دعوت میشدیم بی جهت این ور اون ور، غذاهای ارشاد که جای شما خالی و این آذوقا هم همون اینجوری. حالا از یه تیکه هم آخرش داره اونو دیگه عرض نمی کنم، خراب میشه داستان. حالا عرض شد که این پرنده ها چند هزار کیلومتر سفر میکنه، آذوقه برمیدارن با خودشون، راه میفته بسم الله الرحمن، من گشتم و دیوانه توکل تو علالله، پرواز میکنم میان خدای تعالی بهشون روزی میده. چون این آیات اومد اینا را افتادن رفتن. خب خیلی سخته یه آدم محترمی در شهر خودش بیاد بره به قول از آیت الله جوادی بره اونجا بشه اصحاب صفه عضو کمیته امداد. خب صفه چی بوده؟ یک عرصه که ایوانی بوده اونجا که اینا میشستن، نه سقف داشتن نه زیرانداز داشتن نه روانداز داشتن، منتظر بودن که یه انصاری بیاد یه شام یه نهاری به اینا بده. این شد کار، گفت خدایی که در مکه هست خدای مدینه هم هست، راه افتادن اومدن. حضرت می‌فرماید که اگر همه خلق جمع بشن برای اینکه یک نفعی را به تو برسانن که خداوند اون نفع رو بر تو ننوشته، قادر به انجام این کار نخواهند. اقول قوله تعرف الالله فر رخا یعرف کف شده، تعرف خدا رو بشناس در راحتی تا تو رو در سختی بشناسه، یعنی ادعو الله فر رخا. این فرمایش آجاق حمزه دام است، شما در حالت رخا و در حالت راحتی شما اگه ارتباط با خدا داشته باشید در هنگام سختی ها خداوند دست شما رو میگیره. ولا تنسهو حتی یستجیب دعا اکف شده، در راحتی خدا رو فراموش نکن تا در شدت دست تو رو بگیری و تو رو فراموش نکن. و ذالک ان ناسی ربهو فر رخا، کسی که در رخا خدا رو تعالی خدای تعالی رو فراموش میکنه، اذا دعاه فی شدته کان معنا عملی انه یذن به تعالی علی تقدیر، خدا رو تقدیری میدونه، خدای رخا خدای شدت هم هست. یعنی اونجایی که در رخا بود من خودم رو اداره میکردم، حالا افتادم سختی تو مرا اداره کنم، اینجوریه. خدای رخا و سختی یکیست، همون خدایی که در رخ همون اداره در رخا اداره او بود، همون در سختی هم میتونه اداره بکنه. و کان معنا عملی خدا رو تقدیری میدونه، فلم یعرفو، در واقع خدا رو صدا نزده چون خدا رو نشناخته. و قد ورد هذا المعنا به لسان آخر، در لسان دیگه است که من تقدم فی الدعاء استجیب له اذا نزل به البلا، کسی که دعا بکنه جلوتر دعا بکنه در هنگام بلا مستجاب میشه. یعنی چی؟ یعنی کسی که با دعا سر و کار داشته باشه در هنگام بلا هم دعا به دادش میرسه. و قیل صوت معروف، میگن این صدای معروفیه، ولم یحجب عن السماء، از آسمان محجوب نیست. اما وملم یتقدم فی الدعا، کسی که اهل دعا نباشه با دعا سر و کار نداشته باشه، لم یستجب له اذا نزل به البلا، دعاش مستجاب نمیشه وقتی بلا نازل میشه. و قالت الملائکه ان الصوت لا نعرفه، ملائکه میگن ما این صدا رو نمیشناسیم. این در واقع یه تمثیلیه از همون مسئله قبلی. و قوله علیه السلام فقط جر القلم به ما هو کائن الى آخره یشیر الى ان الاسباب الظاهریه العادیه فی الوجود فانما سببیتها مقصوره
علی حد قدره الله. این که فرمود قلم جاری شده یعنی این عالم خدای تعالی تنظیم کرده، این عالم را تنظیم کرده بر اساس قانون علت و معلول. برای هر چیزی یه جایگاهی گذاشته که اون چیز جایگاه خودش را هرگز از دست نخواهد داد و احدی نمیتونه جابجاش کنه. اراده مردم کاری نیست، اما دعای مردم چرا؟ یعنی من الان اگه بخوام ارشاد که این مسجد رو مثلا ارشاد که معاذالله بهش آسیب بذارم، نمیتونم مثلا باید بخوام اینجا رو منفجر کنم، از مواد منفجره باید استفاده کنم. نمیتونم بگم آقا من با آب اینجا رو منفجر میکنم. آب کارش سقایت، من با آب مثلا مسجد آتش میزنم، این نمیشه که معاذالله. آب کارش فرونشاندن آتشه، آتش هم کارش سوزاندنه. اراده مردم یه جایگاهی داره، اما دعا یه جایگاه دیگه داره. با اراده من نمیتونم اراده خدا رو برگردم، اراده در کار نیست که. اما دعا چی؟ اگر بخوام اراده الهی را جاری بکنم، ابزارش دعاست نه مقابله. مگه کسی میتونه با خدای تعالی مقابله کنه؟ کسی که بخواد با اون مقابله کنه، یا خادعون الله و هو یخدعهم، با خدا داره خدعه میکنه. همون خدعه، این خدعه الهیه، به دست خودش میزنتش به زمین. لازم نیست خداوند از خارج کمکی بگیره، به دست خود این خدعه کننده کیدش و نقش بر آب میکنه. لذا میفرماید که این که میفرماید قلم جاری شده، اشاره به این است که اسباب ظاهری عادی در وجود سببیتشون در اون حدی است که او تعیین کرده. اون بر چیزی سببیتی داده که این در همون محدوده‌ای که بهش داده شده عمل میکنه. این میشه عالم قدر. و حد و فیها فی الواقع، حدش هم همینه. لا علامایت را آم سببیت و عمل، نه اونی که ما میبینیم. اونی که ما میبینیم نیست، ما حسن آقا و آقا تقی و صندوق قرضالرسان ما اینا رو میبینیم، در حالی که پشت پرده این اسباب یک مسبب الاسبابی است که به اینا یه سببیتی داده. البته اینا هر کدوم یه سببیتی دارن، سببیتشون درسته، منتها معنیش اینه که این کارش سقایته نه رزق. کارش این نیست که گرسنگی منو برطرف کنه. گاهی وقتا ما اشتباه میگیریم، آب و غذا میگیریم، غذا رو آب، لذا میریم دنبال یه چیزایی که اونا به ما نتیجه نمیده. لذا اگر کسی مطابق قانون این عالم عمل کنه، حتما به نتیجه میرسه. یعنی باید طبق قانون عمل کرد. برین دنبال سببی که اون سببیتش تو اون موضوعی است که شما نیاز دارین. ولی بسیاری از اسباب، مثل اینکه من مثلا سردرد بگیرم داروی دل درد بخورم، این اثر نمیکنه. بعد میفرماید که فاذا الواجب علی العبد ان یتوجه فی حواجه الی جناب العزه. حالا من چه میدونم اسباب چیه؟ من الان یه نیازی دارم، من نمیدونم که این رافع نیاز من چیه، که من الان گرفتارم، گرفتاریمو میخوام برطرف بشه. برای خدا که نباید مصداق دارین، خدایا یک 100 میلیارد تومان به من بده، من گرفت. شما چرا اسباب تعیین میکنید؟ از کجا معلوم اون رافع سبب باشه؟ می وقت شما دعا میکنید مسبب الاسباب رو، خدایا گرفتاری من رو بردار. اون وقت اوج این دعا کجاست؟ در کلمات انبیا. شما ببینید جناب یونس چه اتفاقی براش افتاده، از چی غمگینه؟ و نجیناه من الغم، غمش چی بوده؟ ما همه غم داریم دیگه، دعا میکنیم که غم اون برطرف بشه. غم یونس چی بوده؟ چی بوده غمش؟ نه یونس در شکر ماهی. غمش چی بوده؟ تو شکر ماهی انسان چه حالی داره؟ در شکم ماهی در زیر آب. این اصلا اینا غمش نبود، غمش این بوده که امتش هدایت نشدن، این نتونست کارشو درست انجام بده. اگه یه عالمی در یه جایی باشه، هیچ کس نباشه از علم این استفاده کنه، این بدترین لحظات برای این اون لحظات که این یه عالمی است، توانایی هایی داره، هیچ کس علمو بهش منتقل کنه، خیلی سخته. میگفت حضرت میرفت توی چاه، عرض شد که سرشو میکرد، در مورد شیعیان هم داریم، میگفت جعفر جوفی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، چون امام باقر علیه السلام 70,000 حدیث به جابر منتقل کرد و فرمود لو ازعتها فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. اگه اینا رو اعلام کنی به کسی، لعنت خدا و ملائکه و مردم بر تو، اجازه اعلام نداشته اون 70,000 حدیث. حالا تازه اینجا جالبه تو پرانتز که حضرت فرمود جابر ما سترنا انکم اکثر من ما از هرنا بکم، آنچه که ما از شما پنهان کردیم بیش از آن چیزی است که به شما گفتیم. این در زمان امام صادق علیه السلام سینه‌اش تنگ شد، اومد خدمت حضرت گفت که من نمیتونم تحمل کنم.
حضرت فرمود که برو یه چاهی بکن خارج از شهر، اونجا حرفاتو بزن، بعد عرض شد که بپوشون روی اونجا. حالا سر این کار چی بوده ما نمیدونیم، ولی برای عالم سخت‌ترین کار اینه که وظیفه هدایت داشته باشه نتونه کار خودش رو انجام بده. یونس بیشترین یعنی تمام قصه‌اش این بود که نتونست کارش رو درست انجام بده، ولی این از بودن اینا براشون شکم ماهی و باغ و بستان فرقی نمی‌کنه. اون وقت چی دعا کرد؟ مگه خدای من از این شکم ماهی بیار بیرون، گوش این قوم منو شنوا کن، به من یه شهر صدری بده که دوباره نزنم از تو. اینا رو نگفت که. چی گفت؟ گفت لا اله الا انت. این دعا منحصر به فرده، هیچ دعایی ما در قرآن کریم مثل این نداریم که با توحید شروع بشه، هیچ حاجتی هم توش نیست. شما میبینی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کسی جز تو در کار نیست، منم که ظالمم. بعد ادامه شده فستجب نالله و نجینا من القم، از غم نجاتش دادیم. چه غمی؟ فرستادیمش الامه ات الفن او یزیدو. بعد اینجا یه سری هست میفرماید و کذالک ننجل مؤمنین، مؤمنین را هم اینجوری نجات میدیم، یعنی با این ذکر. متا این ذکر هم جسدش کار نمیکنه، باطنش کار میکنه. واقعا باید به باطن میگه لا اله الا انت. معمولا اینو در حال سجده میگفتن، معمولا هم بهترین وقتش بعد از نماز صبح بوده، اقل این ذکر هم 400 مرتبه بوده اقلش. آخو مولا حسین حولی فرموده بوده هیچ ذکر را بنزه این ذکر من نافع ندیدم، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حالا شما ملاحظه فرمید ببخشید همین ادامه آیه حرفمون آقا رو رد میکنه، کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین هم همینجوری نجات میدیم. یعنی چی؟ یعنی چی همین دیگه؟ ما مؤمنین رو هم همینجوری نجات میدیم. نه این بنده خدا که این مطلب رو گفته این آشنا نبوده، آشنا با مسائل قرآنی نبوده. اتفاقا بالاترین اسم خدا همین زمایره، انت از اسماء خداست، لا اله الا هو، این آیه قرآنه، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الهی انت نعم الرب. این همه تو دعاها شما میگید انت، انت نعم الرب و انا بئس العبد. حالا مقصود این که این خلاصه خاصیت این کاره. اینجا هم حضرت میفرماید که شما وقتی که دعا میکنید لا یقرا فاذا الواجب، واجب بر عبد اینه که در حوائجش به جناب العزه متوجه بشه، ولا یقرا باب الاسباب، در اسباب رو نزنه. و ان اب الله ان یجر امور الا باسباب، گرچه خدا بعدن با اسباب امور رو جاری میکنه، خداوند بی واسطه کار نمیکنه، اما این نباید اسباب را صدا بزنه، باید مسبب الاسباب را صدا بزنه، اون خودش بلده که چجوری اسباب را جور کنه. و حاضهی دعوتون، این عبارت هم خیلی لازمه، الى عدم اعتماد علی الاسباب. این روایت داره دعوت میکنه که به اسباب اعتماد نکنید، نه اینکه شما آب نخورید. کدوم پیامبری بوده تشنش میشده میگفته خدای من استر کن؟ آب میخورده، منتها آب و ساقی نمیدونسته. یعنی به اسباب اعتماد نکنید، بدانید که ساقی خداست. میفرماید که این به معنی این نیست که به اسباب تکیه نکنی، الا بالله المفیز لها سببیتو، مگر اینکه بفهمید که این سبب سرشتش تو دست کیه. و لیس دعوتون الى القاء الاسباب، معنی این عبارت این نیست که شما رو بگه آقا اسبابو بذار کنار و طلب من غیر سبب، بدون سبب طلب کن. آقا تمام اون فیما لا مطمئن له، اصلا این همچین چیزی نیستش که، و الا خود دعا خودش یه سببه، خود دعا خودش یه سببه، شما با دعا از اون میخواید، دعا ابزاره، مگه میشه بدون سبب کار کرد؟ یعنی شما دعا کن ولی به این دعات هم اعتماد نداشته، عجب دعایی کردیم ما، چه حالی به ما دست میگه، شما به اینم اعتماد نداشتید. فهو الهازا ینبغی ان یقرر معنا ما مر من الاحادیث القدسیه، اینجوری باید تفسیر بشه احادیثی از این قبیل که بوده، و عزتی و جلالی لا اقطعن عمل کل عامل عمل غیر بالیاس، به عزت و جلالم قسم که امید هر کی امید دهنده ای رو که به غیر من امید داشته باشه قطع میکنم، به یأس تبدیل میکنم. اما این معنیش این نیست که شما سببیت رو بزنید که شما هم آب می‌خورید، ولی بدانید که این ساقی نیست، یعنی با این که اون کسی که ساقی است خداست، خداست که داره سقایت می‌کنه. وقتی این نگاه توحیدی که تو تمام اجزاء ریز و درشت زندگی انسان جاری میشه، دیگه لازم نیست در هنگام نماز یاد خدا باشه، خوشا آنون که دائم در نمازن، این معلم الان داره سخن میگه، این آثار علمیش مال من، مال نه مال خودش، نه مال من، این آثار علمی از آن خداست. البته حالا این معنیش نیست که الان مثلا بره مثلا یه چیزی هم به این معلم بگه برو آقا جون ببینیم بابا تو آثارت مال خداست، ما تو جلسه شنیدی، باید از این تشکر کنه. اون وقت چون این دست خداست، دست خدا رو که آدم بهش بی‌احترامی نمی‌کنه، دست خدا که بی‌احترامی نمی‌کنه. اما اگه به قول از آیت الله جوادیش تلفنی به شما بشه مثلا میگه آقای مهتاب شما 1 میلیارد تومان بانک صادرات برنده شدی، ما یه موقع بهمون تلفن زدن گفتن که آقا از صندوق قرض الحسنه نمیدونم چی چی با شما تماس، صندوق مالی اعتباری نمیدونم چی، گفتیم به به احتمالاً یه خونه ماشین چیزی بردیم، گفتم بفرمایید در خدمتم، گفت شما دو تا قسطتون عقب افتاده. گفتم دست شما درد نکنه. حالا به ما اگه دعوا بکنن اینجوری، ولی حالا به شما خبر میدن آقا شما مثلا یه خونه برنده شدی، شما میگه گوشی تلفن دست درد نکنه، گوشی تلفن، این گوشی تلفن مثلا میبوسی، اینجوری که نیست که، شما اینو گوشی تلفن میبینی، البته خب نمیزنی هم به زمین بشکنیش که. تمام عالم گوشی تلفن خداست، تمام عالم آستین خداست، شما دستو میبوسی نه آستینو، که البته آستین رو هم بهش بی‌احترامی نمی‌کنی چون آستین اون صاحب آستین است. لذا میفرماید که این معنیش این نیست که اسبابو شما کنار بزنی یا استفاده از سبب نکنی، باید از اسباب استفاده کرد، اعتماد به اسباب نداشت. حالا اینجا یه هاهونا سرون آخرم هست که این آخر صفحه 2332 میمونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دو تا عرض شد که به تذکر